أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از جمله مسائلی که قرار شد در مسائلی که مترتب بر قمار است و قرار شد که انشاءالله ذیل بحث قمار بهش اشاره بکنیم، یکی این بحثه که حالا اگر طرفین روی چیزی قمار میکنند ولی این شیء دارای مالیت نیست، مثلا فرض کنید که روی یک عدد عدس، کسی یه عدد عدس رو بابتش پول نمیده، ما یبذل به ازائه المال نیست، آیا این قمار هم حرامه؟ یا مثلا فرض کنید که روی این قمار بکنند که هر کی باخت روش کم شه، رو کم کنی، اینم به هر حال چیزیست، لا چیز نیست، ولی آیا این هم حرامه؟ به نظر میرسه که نه، اینجور جاها قمار صدق نمی کنه، و چون ما گفته بودیم صدق قمار لعب مع رهنه، اینجاها رهان و پول گذاشتن درش دخیل نیست. این موضوع در ذهن و ذاکرتون باشه که اون چیزی که قمار رو قمار میکنه مراهنه علی ماله، یک مالیتی باید در میان باشه تا قمار صدق بکنه، چون این مسئله بسیار در بعضی از این بازی های کامپیوتری دخیله. یعنی حالا موضوعاتش رو میرسیم جلوتر انشاءالله که این بازی هایی که با کامپیوتر میکنند بعضن در ازاش سکه میگیرن، سکه میدن، سکه های همین بازی، یعنی مثلا منچ بازی میکنن تو کامپیوتر، تو اینترنت، یا مثلا فرض بفرمایید که ممکنه انواع و اقسام بازی هایی که روزانه شاید صدها یا هزاران بازی تولید میشه، درست میشه، با هم هم بازی میکنن، یعنی شما این ور کشور ایرانی معلوم هم نیست وقتی وصل میشید به اینترنت اون ور دنیا کجاست، ممکنه همین اتاق بغلی باشه یه نفری وارد اینترنت شده باشه و بازی میکنه، ممکنه که در هر کشوری از کشورهای دنیا باشه، نه اونو میشناسید نه شما اون شما رو میشناسه، با هم وارد میشید یه مسابقه میدید، پولی هم در میان نیست، منتها یه سکه ها و یه مثلا فرض کن الماس و یاقوت و یه چیزایی که حال خودش وجود داره اینجا به شما امتیازاتی میده که یه رتبه میرید بالا. مثلا فرض کن مسابقاتی بود که خیلی هم همرم گرفتار کرده بود، این کلش، یا مثلا فرض کنید بازی های نوع دیگری که یه مدتی هم بود را می افتادن، الان اسمش یادم رفت، دنبال یک چیزایی تو شهر می گشتن که حقیقت مجازی داره، یه سری حقیقت افزوده داره، عدد ویرچوالش میگن ایوی، یعنی این چیزهایی که یک حقیقت افزودنی به دنیای مجازی داره، یه تکنیک جدیدیست که دابا دیدید، یعنی شما دوربین موبایلتونو که میارید علاوه بر این که تصویر پشتش رو بهتون نشون میده، یه چیزهایی رو هم خودش به این واقعیت اضافه میکنه. این چیزی رو به واقعیت اضافه میکنه در تصویر. مثلا فرض کنید من میگیرم رو به این در، نشون میده که اینجا مثلا 7-8 نفر از آقایون نشستن، درم هست، دیوارم هست، ضمناً یه نفر مثلا یهو همزمان یه شیر درنده از در وارد میشه. یعنی تصویر رو میگیره، درش تصویر میبره. حالا اگر انواع و اقسام بازی هایی که وجود داره که این کارها رو انجام میده، اگر این چیزی که میاد ما یبذل به ازائه المال نیست، یعنی حالا شما نهایتش هم مثلا فرض کن 200,000 تومان سکه بگیرید، این 200,000 تا سکه پول بابتش بهتون نمیدن که جای نقدش کنید، اما یه وقت نه، شما اینها رو میگیرید، بعد به جایی که رسیدید بابتش میتونید برید پول بگیرید یا پول بدید، یعنی برای ورودش باید پول بدید. اینو الان بحث نمی کنیم برای اینکه موضوعش باید معلوم بشه. خیلی از این بازی ها پول برای ورود به بازی است، بعضیاش پول برای در مقابل چیزی است که قرار میدید. جلوتر میدیم بحثش زر باز میکنیم، بحث موضوع شناسیش وقتم میبره، اما این نکته به هر حال کلیتش در ذهن دوستان باشه که هویت قمار به اینه که اون چیزی که برد و باخت روش میشه مالیت داشته باشه. برای نه اون مالیت قائل نباشه نیست، مالیت عرفی، یعنی خمرم اگر وارد باشه قمار صدق میکنه. سوال خوبی بود. اون که میگن مالیت، یعنی مالیت عرفی، مالیت شرعی ملاک نیست. اما مسئله دوم سوالیست به یک نوعی که یمکن ان یتسر را الى بسیاری از موارد دیگه، لذا جوابش خیلی مهمه. جوابی که نسبت بهش میدیم تو ذهنتون داشته باشید، چون در بسیاری از موارد دیگه هم میاد. سوال البته اینه که حالا دایر کردن قمارخونه چه حکمی داره؟ یه نفری خودش قمار نمیکنه، پولم نمیگیره، میاد و قمارخونه را میندازه. درآمدش از کجاست؟ درآمدش مثلا فرض کنید از نوشابه و ساندویچی که توش میفروشه، بسیار هم امر راجح معقولی هم هست. یعنی یه جاییست که همه میان، خب طبیعتا اونجا که میان غذا باید بخورن، از اون کافه‌ای که توش میذاره، الان کافه کتاب‌ها که میذارن بابت کتاب خوندن کسی پول نمیده، ولی خب طبیعتاً رفتن اونجا توش نوشابه‌ای میخوان بخورن، یه قهوه‌ای بخورن، حالا اصلا هم سرو مشروبات الکلی اینا نداره که یکترم بریم تو اون حساب که بگه مثلا حرمت از جای دیگه ای میاد. نفس دائر کردن قمارخونه بدون اینکه پولی بگیره، اینکه پولی بگیره خب معلومه، میشه یکی از اطراف اون پولم حرامه و تصرف در مال حرام میشه، ولی نه، خود این که یک فردی قمارخانه‌ای دایر میکنه. دقت هم بکنید، این خیلی و ذهنتون نره، اصطلاحا بهش میگن قمارخونه، تو دنیا میگن کازینو، خیلی ذهنتون نره حالا یه نفری میخواد قمارخونه دایر بکنه، حتما رفته یک مثلا فرض کن جای بزرگی گرفته و اینا. نه، ممکنه دو نفر قراره و هم قمار کنم یا خونه شما، دو نفر با هم شرط بندی کردن، میخوان بیان آقا ما میخواییم سر فرض کنید یه مقداری بازی کنیم، جا ندارن، میان منزل شما، شما میگید بفرمایید، رو آمدی. یعنی قمار خانه دایر کردن خیلی به این نیست که آدم بگه حالا خیلی تصویر خیلی عجیب و غریب بزرگی براش تصویر کنه. این چه حکمی داره؟
این مقدمه حرام
که نه، شما که مقدمه نیستی، حرام مال اوناست. ببینید همینجا میخواییم وقتی اگر صبر کرده بودی حضرت بهرامی میرسیدیم بشید. ببینید اینها موضوع اعانه بر اسمه، مقدمه حرام مقدمه ایست که خود من بر حرام خودم انجام میدم، اما اینو دارم مقدمه بر حرام شما ایجاد میکنم. این تحت بحثای مقدمه حرام نمیره، تحت اعانه بر حرام میره. مثال سوم فقه که خدمت دوستان بودیم، یعنی 6 سال پیش که عمرم به سرعت باد میگذره، دوستانی که بودند این بحث مطرح شد و به طور بسیار مفصلی که تقریبا حالا اینجور که برمیاد بود 40 صفحه‌ای بحث اعانه بر اسم رو مطرح کردیم. از کسایی که خیلی خوب تو اعانه اسم بحث کرده مرحوم محقق نراقی است، از در عواید الایام کتابای بحثایشون آوردیم، از امام بود و مطالب دیگه آمدیم. اعانه بر اسم معمولا در بحثای مکاسب محرمه مطرح میشه، اما خیلی ها مختصر ازش میگذرن. ما اونجا که وارد شدیم مقداری هم به طول و تفصیل بحث رو با همه جوانبش مطرح کردیم. نتیجه اون بحث این بود اعانه بر اسم کجا صادقه. این که اعانه بر اسم حرام تردیدی نداره، اعانه بر اسم حرامه به آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اما کجاها اعانه صدق میکنه؟ اونجا این بحث مطرح شد. ما گفتیم برای اینکه اعانه صدق کنه دو شرط لازمه باشه، یکی این که باید حرام در خارج محقق بشه و الا صدق اعانه نمی کنه. حالا اینجا الان مفهومش اعم از حرام و حلال است. یعنی اگر فرض بفرمایید که من میخوام به شما اعانه بر تقوا کنم، من به شما میام یه برنجی رو ارزون تر میفروشم، مصالح ساختمونی میدم، شما مسجد بسازید یا مراسم بگیرید، اصلا میگم آقا میام کمک میکنم، برق کشی میکنم که شما روزخونی را بندازید، ولی روزخونی برقرار نمیشه، مسجد درست نمیشه، اطعام صورت نمیگیره. اینجا اعانه قصدش بوده ولی خودش نبوده. شرط اولی که گفتیم برای صدق اعانه لازمه تحقق خود حرام در خارج. دومین شرط هم اینه که من علم داشته باشم که شما میخواهید حرام انجام بدید و بهتون کمک کنم، یا اینکه علم داشته باشم شما میخوایی واجب انجام بدی حلال انجام بدی. الان فعلا ما در صدق اعانه ایم، سوا اون کانه اعانت حرام یا اعانه غیر حرام. پس اگر شما کاری رو که میخوایید انجام بدید انجام دادید و منم میدانم که شما این کار رو انجام میدید، اگه نمیدونم این اعانه نیست. حالا اینکه شما قصد دارید همون لحظه‌ای که من اینو بهتون میدم یا نه، همون لحظه‌ای که کمک میکنم مدخلیت نداره. من قصد دارم یا نه بازم مدخلیت نداره. این مقدمه مقدمه منحصر است یا نه بازم مدخلیت نداره. یعنی چی؟ مثال بزنم، حضرت عالی میخواید الان یک لیوان آب بخورید، حالا العیاذ بالله این آب نیست و خمر، من میدونم که شما 10 دقیقه دیگه این خمر رو میخوری، ولی واقعا قصد ندارم به این که به شما خمر بنوشانم، میدونم فقط میدونید این کجا مطرح میشد در فقه، برای اینکه دوستان یادشون باشه، یه روایاتی بود که نحنو نبی تمرنا ممن نعلم انهو سیجعلهو خمرا، از ائمه بود که ما میفروشیم خرمامونو به کسی که میدونیم این در آینده خمر درست میکنه. این بحث اونجا مطرح شد، بعضیا گفته بودن که این چون قصد نداریم، ما که من که نمیخوام او واقعا خمر درست کنه، من علم دارم. اینجا گفته بودن که دخلی نداره قصد، علم کافیه. اگه من میدانم که شما این کارو میکنی، این اعانه است، ولو من قصدی نداشته باشم. دو، من میدونم الان که شما میخری شما الان قصد نداری، ولی بعدن قصد پیدا میکنی. مثلا فرض کنید شما میدونید این آدمی که اومد از مغازه شما قرص خودکشی خرید، مثلا قرص هایی که باعث خودکشی میشه، این الان قصد ندارن، اتفاق الان خیلی هم شنگوله، خیلی هم سرحاله، ولی میدونی این آدم افسرده است، این آخر شب افسردگی میگیره یو همه رو هم میخوره و شما میفروشی، این اعانه است. شما قصد کشتن طرف رو نداری، الانم خریدار قصد نداره، ولی شما میدانید که این به او منتهی میشود، این اعانه است. پس قصد معین و فعلیت قصد معان علیه مدخلیتی در صدق اعانه نداره. سومیشم این که مقدمه منحصره، این کار شما کمک شما منحصره باشه یا نباشه. یعنی چی؟ یعنی این که آقا منم نفروشم، خب میرم مغازه بغلی میخره، من خرما بش نفروشم، انگور بش نفروشم، خب میره از مغازه بغلی میخره، اینم مدخلیت نداره، شما حق نداری بفروشی. این که از تو نخره از دیگری میخره صدق اعانه رو تغییر نمیده، بازم اعانه است. هزار مثال اون وقت ها زدیم، گفتیم مثلا فرض کن یه نفری میاد الان در مغازه حضرت عالی میگه آقا یه چاقو بده، شما میدونی این چاقو رو میخواد بخره بره زیدو بکشه، میدونی شما قصد کشتن زیدو نداری، میخوای جنس تو بفروشی به قیمت بالاتر بهتر، میدونی هم تو نفروشی، خب میره مغازه بغلی میخره، ولی این با همه اینا صدق اعانه میکنه بفروشی، بازم بهت میگن معین. شما طرف اومده نردبون بخره که چی بشه؟ که بره بذاره بره دوزی، از تو نخره از بغلی میخره، بازم نباید بفروشی. پس در صدق اعانه ما گفتیم از پنج چیزی که تصویر میشه سه تاش دخل نداره، دو تاش داره. آیا قصد کمک شونده بالفعل مدخلیت داره؟ نه. آیا قصد کمک کننده که قصد حرام، قصد اون معان داشته باشه مدخلیت داره؟ نه. آیا انحصار این کمک که شما نکنی کسی دیگه نمیتونه، این مدخلیت داره؟ نه. اما دو چیز مدخلیت داره، یک اینکه واقعا اون کار معان علیه، اون کار واقع بشه، چون اگه واقع نشه شما میخواستی کمک کنی نشده، و دوم این که شما علم داشته باشید. علمت هم باید علم تفصیلی باشه، ولی علم اجمالی اینجا ها منجز نیست. میدونید علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی شما فرض کن راننده تاکسی هستی، هر روز از صبح که میایی تا شب 100 نفر رو این ور اون ور میبری، میدونی که یکی از اینها به هر حال از صبح تا شب یه نفرشون داره میره یه حرامی انجام بده، یکی از اینایی که سوار تاکسی شد از اینجا که داره میره یه جای دیگه فلجمله داره میره حرامی بکنه، میره دزدی بکنه، ربایی بگیره، فسق و فجوری بکنه، مهمونی نا شایستی بره. نمیتونی بگه آقا من چون یه دونه لا علی تعین نمیدونم پس من به این کمک کردم، نه، علم تفصیلی اینجا لازمه، ولو علم اجمالی این ازش حرمت در نمیاد. اگر حالا اطراف شبه محصور شد ممکنه بحث کنیم توش، اونم بحثایی داره. یه دفعه دیگه اگه دوستان یادشون باشه یه بحثی رو مطرح کردیم که اگر یه بحثی امام دارن که اگر تلویزیون فیلمایی پخش میکنه که میدونه یه نفر از کسایی که دارن میبینن بالاخره ممکنه از دیدن این فیلم به حرام بیفتن، آیا برای تلویزیون پخش این فیلم حرامه؟ من به طور عادی اینجور نیست، ولی یه نفر ممکنه از دیدن این فیلم به حرام بیفته؟ نه، اونجا گفتن اونی که به حرام بیفته نبینه، نه اینکه این پخش نکنه. خب پس این نکته رو داشته باشیم در ذهنمون. پس صدق اعانه قرار شد کجا باشه؟ اونجایی که دو شرط باشه. این در جاییست که شما کمک میکنید به خود حرام، اما گاهی اوقات شما کمک به حرام نمی کنید، کمک به مقدمه حرام می کنید. ببینید کمک به حرام یعنی من مقدمه حرام رو برای شما به وجود بیارم، اما من گاهی اوقات کمک می کنم اما نه به خود حرام، به ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرام. مثلا شما میخوای بری مشهد زیدو بزنی بکشی، یه وقت من شما رو سوار ماشین میکنم میبرم مشهد، اینجا کهنه کمک به خود حرام کردم، اما یه وقت اینجوری نیست، من اینجا تلفنم رو میدم به شما که شما با تلفن من زنگ بزنی بلیط بگیری، که تازه بلیط که خریدی بری سوار اتوبوس شی یا سوار قطار شی یا هواپیما بری مشهد. من اصلا شما رو مشهد نبردم، من تلفن رو دادم به شما که شما با تلفن من بخری چی را؟ بلیط را. نمیخوام شما رو مشهد برسونم. این جور جاها بازم همون جوره، منتها یه شرط اضافه داره و اون این که عرفاً باید کمک به این مقدمه کمک ذی المقدمه شمرده بشه. ملاکاتی هم براش گفتند ولی به نظر میرسه این ملاکات خیلی موضوعیتی در داستان نداره. من اونجا بحثش رو به طور مفصل گفتیم که حالا ممکنه بگیم مثلا فرض کنید اگر این مقدمه بلا فاصله میچسبه به ذی المقدمه، یعنی بینشون زمان نیست، یا اینکه مثل اینجوری نیست، مثلا بینشون زمان رو تصور بکنیم، مثلا فرض کنید من الان به شما یه دونه دوربین میفروشم که شما این دوربین رو میذاری تو خونت، سال آینده با این مثلا فرض کنی یه عکس حرام میگیری، این ممکنه اعانه برای صدق نکنه. دومش مثلا بین اونها یه ملازمه بیانی باشه، یعنی واقعا این مقدمه و اون ذل مقدمه یک رابطه روشنی داشته باشن، اینجور نباشه که بین اینها اینقدر روابط قامزی باشه که عرفن میگن این مقدمه اون نیست. گفته بود که علت اصلی طلاق چیه؟ ازدواج. اما این سوالم زن درست میادن، علت اینی هم که همه اول بگم یه جاش لنگه اینه که این علت نیست، موضوع درست میکنه، موضوعش را درست میکنه نه علت باشه. ولی حالا اگر تسامح کردیم و بعد از اون جوکش رو گذاشتیم کنار، حالا ممکنه این 40 سال بین اینا فاصله است، بعد 40 سال طرف یادش افتاده بره طلاق بده، این که بهش نمیگن یه ملازمه یه بیان. حالا کمک به ازدواج که کمک به طلاق نیست، اصلا ازدواج علت نیست، گفتم موضوع سازه، موضوع ساختن با علیت متفاوته. خب پس این مطلب رو از اونجا فقط گزارشی کردیم، در حقیقت گزارش 30-40 صفحه اونجا که حدود 10-12 جلسه شایدم بیشتر بحثمون بود رو توی 20 دقیقه گفتیم که اعانه کی صدق میکند. یک، اگر اعانه به خود حرامه، شما باید به عنوان معین بدانید که این حرام واقع میشود. دو، حرام واقع شود. اگر اعانه به مقدمه است، باید یک بدانید که حرام واقع می شود، دو حرام واقع شود، سه بین این مقدمه و اون ذل مقدمه یک عرفن یه رابطه ای باشه که کمک به مقدمه را کمک به ذل مقدمه بدانند. خب با توجه به این نکته، حالا بیایم سراغ بحث قمارخونه. شما یه وقت قمارخونه درست میکنید، این عرفن اگر شما میدانید که اینجا به اون منتهی میشه، یک، و آمدند و اونجا قمار کردند، عرفن کار شما اعانه است. همون است که ایشون میگه مقدمه حرام، مرادشون اعانه بر حرام بود. اگر راننده تاکسی هم هست که میداند این بابایی رو که سوار میکنه میبره اونجا، این اونجا داره میره به علم تفصیلی، این فرد میره حرام انجام بده، عرفن اگه صدقه بر اعانه برش میکنه اونم حرامه. اگر کسی که اونجا کار میکنه، مثلا فرض کنید که رفتگر، مراقب، نگهبان، چون معمولا این قمارخونه ها چون توش ممکنه به وقتی کسی میبازه پولو نده دیگه، شروع کنه به داد و هوار کردن و جلسه رو به هم زدن، یه 3-4 تا معمولا گردن کلوف اونجا هستن که کارشون اینه که چه کار کنن، اینا رو اولا پولشون رو بگیرند و من نذارن کسی اونجا رو به هم بریزه. خب این هم اگر اونجا اعانه برای صدق میکنه، اونم کارش حرامه. کسانی که در اونجا کار میکنند اونم حرامه. پس دائر کردن قمارخانه به ادله اعانه بر اسم و ملاکی که گفتیم، که ملاکش این بود که طرف آقا علم به این داشته باشه. حالا بریم دوتا مثال بزنیم. ببینید مثلا اگر شما یه فروشگاهی دارید تو بازار تهران، اینجا میان از شما پسته میخرن میبرن اون قمارخونه پخش میکنن، اینجا ممکنه بگید آقا عرفن به این اعانه بر قمار نمیگن، چون من پسم رو میفروشم، من مقدمات کمک میکنم، ولی عرفن بین اینها ملازمه برقرار نیست. یعنی مثلا به کسی که الان لامپ میفروشه و اومدن لامپ های این قمارخونه سوخته آمدن لامپ ازش خریدن، به این نمیگن که این بابا داره اعانه بر قمار میکنه، اعانه بر قمار، نه اینکه بر قمارخونه، اعانه بر قمار. یعنی کسی که لامپو داره میفروشه، مهتابی میفروشه، بگن این اعانه میکنه. از اون ورش هم هستان، از اون ور مثلا فرض کن حالا قمارشو بیایی، اگر یه نفری سیمان میفروشه، این آقا الان اگه از مسجد محل میان ازش سیمان میخرن بر این که برن سیمان اون مسجد پلش ریخته پلشو درست کنن، آیا بعدها میتونن به این بگن تو اعانه بر تقوا کردی، باری کلا ثواب بش بدن؟ اگه مجانی بده، ببینید اگه مجانی بده به نیتش میدن، میگن این کمک کرد. چرا؟ چون وقتی پول مپول نگیره، ما الان سر پول نگرفتنش نیستیم، ما پولم میگیره. یعنی الان یه نفری هست که سیمان مجانی نمیدونه، قشنگ میفروشه، شمای آخوند میری در مغازش، اونم میگه به به حاج آقا حالتون خوبه، یک باکت رو بردار رو اینقدر پول بده. بعدها میگن آقا جزء معین ساخت مسجد بوده، نمیگن. یعنی اگه مجانی بده فرق میکنه، چون در حقیقت داره کمک به تولید مسجد میکنه، اما پول بگیره که بهش نمیگن. به همین جهت حتی ممکنه کسی اگر این آمد و در قمارخونه مثلا فرض کنید برق کشه، به این نمیگن اعانه برق ما. اگر ما حالا وارد مصداقی نشیم، ملاک کلیمون اینه که اگر شما میدانید که این کار شما یا مستقیماً در قمار به کار میره، یا اینکه در مقدمه ای از مقدمات قمار به کار میره، دو اگر قمار واقع شد اگر قمار واقع شد و عرفن هم بین این مقدمه و اون زل مقدمه به گونه ای رابطه برقراره که شما اگر به مقدمه کمک کنی چند به زل مقدمه کمک کردی، این اعانه است. این که میگیم مقدمه واقع شد، مثال براتون بزنم، شما تفنگ میفروشی به زید، من تفنگ میفروشم به عمرو، زید میره میزنه بکر رو میکشه، عمرو میره میزنه ولی نمیخوره به خالد، خالد نمیمیره، من اعانه بر قتل نکردم چون قتلی واقع نشده، اما شما اعانه بر قتل کردی چون قتل واقع شده. وقتی حرام واقع نشد، اعانه بر حرامم واقع نشد. ببینید ممکنه تجری کردی مردان، اما حرام انجام ندادیم. تجری یعنی ما میخواستیم حرامی واقع بشه، نشد، چون همه چی دست خود ما که نیست که، خدا خواست و نشد. خب با این مقدمه که چیدیم، اگر هر دائر کردن به یه قمارخانه و کمک به او، کار کردن در او، تلاش بر او حرام است، اگر قمار واقع بشه، و الا اگه یه نفری یه قمارخونه دائر کرد فردا صبح به عنوان این که روز دوم سال میلادی است، امروز روز اول سال میلادی است، این میخواد افتتاحش کنه، آقا شب سیل اومد کلن قمارخونه رو برش برد، خب این بابا درست قمارخونه ایجاد کرده ولی اعانه بر قمار نکرده، چون قماری در کار نیست که این اعانه کرده باشه. اما برای این جاهایی که قماری نیست یمکن که ما ادله دیگری رو بتونیم بهش استناد کنیم. یکیش مسجد زرار، رفتن توش زرار انجام دادن، منافات نداره با حرف ما. که مسجد زرار یه قصه طولانی هم داره، کیا بودن؟ منافقین بودن. یک کسی بود به نام ابو عامر، اخیراً جایی به مناسبتی قصهشو گفتیم، یا آقای بود به نام ابو عامر که این بابا جزء محترمین مدینه بود قبل اسلام، مسیحی شده بود. وقتی رفته بود مسیحی شده بود، خیلی هم از روحبان شده بود. پیامبر که آمدن مدینه، این بیچاره رونق بازارش خوابید، خیلی شد ضد اسلام. رفت در جنگ احد همراه و همدوش و همدل با کفار شد. حتی گفتن یه چاله‌ای کند که اسب پیامبر یا خود پیامبر افتاد توش و پیشانی مبارک پیامبر زخم شد. بعد رفت مکه، بعد از مکه رفت به طائف، بعد از طائف رفت به روم، دنبال این بود که اون هرقل روم رو هل بده طرف اسلام، بیاد مدینه و پیامبر رو از بین ببره. به این جهت یه پایگاهی میخواست داخل در مدینه. نامه نوشت به 12 نفر، این 12 تا رو گفت برید یه جایی درست کنید نزدیک مسجد قبا، اونجا رو درست کنید که اگر ما اومدیم یه پایگاهی داشته باشیم. اونام رفتن اونجا رو درست کردن به عنوان مسجد. یه نفری هم از کسایی که قرآن خوب بلد بود و بردن اونجا گذاشتن که این قرآن بخونه، پیش نماز بشه. رفت اونجا و حتی رفتن هم به پیامبر گفتن، از پیامبر درخواست کردن پیامبرم بیاد اونجا نماز بخونه. پیامبرم قول دادن، گفتن باشه ما داریم میریم جنگ تبوک، برگشتیم میاییم. گفتن ما این مسجد رو درست کردیم برای توحیدستا، در راه مانده ها، کسایی که وقتی بارون میاد نمیتونن بیان اونجا، بیان اینجا بمونن، یه خیریه ایست. مثلا اینجا رو درست کردن با همه مخلفات. پیامبرم از تبوک که برگشتن قرار بود بیان، وحی نازل شد نرو. یه جایی بود برای این که در اونجا یک اقامه‌ای بشه، شده بود، شکل گرفته بود، که بعد آیه اینه که لا تقوم فیه ابدا، اونجا اصلا اقامه نماز نکن. لمسجدون اسس علی التقوا احق، و خلاصه اونجا درش نماز بخونید، اونجا برید توش انجام بدید تا مسجد زرار. اما ادله‌ای داریم برای این که اگر احیانا در قمارخانه‌ای قبل از این که بگیم حالا قمار شد یا نشد به صورت اطلاق حرامه یا نه، انشالله فردا